بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صبح شما بخیر. صدای بنده هست؟ با امید خدا، ما مشغول مطالعه کتابای آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد هستیم. کتاب دوم رو داریم مطالعه میکنیم. کتاب دوم درس اول و دوم مربوط به سوره مبارکه فیل بود. درس اول سوره مبارکه فیل راهنمایی برای دیدن، و درس دوم سوره فیل راهنمای دیدن فعل خدا در زندگی. درس سوم و چهارم مربوط به سوره مبارکه قریش هست. درس سوم سوره قریش راهنمایی برای دیدن شکوه زندگی جمعی، و درس چهارم سوره قریش راهنمایی دیدن اراده خدا در زندگی. ما جلسه گذشته درس سوم رو مطالعه کردیم. درس سوم در واقع توی بخش، همونطور که عرض کردم، خب عنوانش راهنمایی برای دیدن شکوه زندگی جمعی بود. سرآغازش راجع به توانایی زندگی جمعی در انسان صحبت کرد و توی پرورش دانایی یه توجهی کرد، به دقتی در واقع کرد در باب زندگی جمعی انسان. بعد یک بخش یادآوری تجربه داشت، گفتگو، درنگ، و توی بخش دانستنی برای اینکه انسان از بحث خوشفکری برای استفاده از زندگی جمعی بود که قریش توانسته بودن با اون امنیتی که به وجود اومده بود راه‌های تجاری رو ایجاد کنن و باعث رونق مکه بشن، که این در واقع هماهنگی ایجاد شده برای رونق شهر فقط در اثر اراده خدا به وجود اومده بود. و بستری بود برای ظهور پیامبر خاتم. توی پرورش کارایی هم توی درس سوم بحث این بود که آدم تلاش کنه توی خانواده یا محله یا شهر روستای خودش یه جمع رو تشکیل بده، ببینه که چه چیزایی برای تشکیل جمع کمک کننده است و چه چیزایی برهم زننده است. و اینکه خواسته بود که در قالب یک کار گروهی که از معضلات حل زندگی خودمون رو تعیین کنیم، بعد مسئولیت‌های مختلف هم تعیین کنیم، ببینیم که اگه یک نفر بخواد اینجا فقط نفع ببره چه اتفاقی میفته. ببینیم که اگه بخوایم یکی از معضلات محل زندگیمونو برطرف کنیم با یه جمعی، همه باید نفع رساننده هم باشن. اگه این وسط کسی بخواد فقط نفع ببره چه اتفاق میفته. این پرورش کار بود، تمرین لوازم زندگی جمعی. حالا رسیدیم به درس چهارم سوره قریش، راهنمای دیدن اراده خدا در زندگی. صفحه 52. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سرآغاز دیدن شبکه نیازها به عنوان پیوند دهنده زندگی جمعی. نیازهای انسانها به هم امری بدیهی است، ولی چه بسا دیدنش ما را به پیام خاصی نمی رساند، چون بی‌دقت به آن نگاه کرده ایم و شکوه آن را درک نکرده ایم. ولی سوره مبارکه فیل با واقعه اصحاب فیل و سوره مبارکه قریش با روش زندگی قریش ما را به مشاهده فعل و اراده خداوند دعوت می‌کنند. می‌توان به قوت‌هایی که خداوند در زندگی جمعی قرار داده بیشتر توجه کرد و با این کار زمینه زندگی بهتری را گستراند که عبودیت خدا را در زمین مستقر می‌کند. اینکه چگونه زندگی انسان‌ها با هم پیوند می‌خورد از شگفتی‌های آفرینش بوده و نشان دهنده تحولی است که در انسان در مقایسه با سایر موجودات به وجود آمده است. این همه انسان روی کره زمین، این همه انسان روی کره زمین زندگی می‌کنند و زمین و آسمان آنها را یاری می‌کند تا به مدد یکدیگر به زندگی خود ادامه دهند. اگر ظلم و تعدی از عالم حذف شود، این هماهنگی انسان‌ها برای زندگی بسیار جالب و شکرآفرین است. نیازهای انسان‌ها به هم قدرت انسان را در زندگیش افزایش می‌دهد. به همین دلیل می‌تواند در مسیر پیشرفت تحولات بسیار مهمی را ایجاد کند. دینداری سبب می شود تا همدلی و هماهنگی برای زندگی شایسته و پر از خیر و برکت فراهم شود. واقعا این نکته خیلی جالبیه دیگه، نیاز آدم ها به هم دیگه. مثلا یکی از جنبه هاش اینه که خود آدم ها توامندی های جور و جور دارن، پس خب همه به هم نیازمند میشن دیگه. یکی یک کاری میتونه بکنه به راحتی و سهولت، ولی یکی یک کار دیگه میتونه اون کار اول رو یا نمیتونه یا به سهولت نمیتونه انجام بده، ولی یک کار دیگه میتونه انجام بده. بعد همه به همه کارا نیاز دارن، بعد طبیعتا نفر اول به دومی، نفر دوم به اولی نیازمند میشه. توی پرورش دانایی میخواد راجع به چگونگی نقشه برای زندگی جمعی صحبت کنه. یه دونه یادآوری تجربه و گفتگو درنگ داره. چگونگی نقشه برای زندگی جمعی، یادآوری تجربه. بسیار شده است که محل زندگی، بسیار شده است که از محل زندگی و شهر خود دور شده ایم و پس از مدتی دوباره به آن برگشته ایم. در این رفت و برگشت درس‌های زیادی نهفته است که بیشتر ما را به داشته‌ها و امکاناتی که در آن شهر داریم آگاه می‌سازد. برای توجه بیشتر به این درس‌ها می‌توانیم در تجربه‌ای دیگر، وقتی از شهر خود کمی فاصله گرفتیم، در محلی توقف کنیم که بتوانیم تمام خانه‌ها و ساختمان‌های آن را از دور ببینیم. از چنین فاصله آدم‌ها و رابطه‌های میان آنها دیده نشده و در نتیجه می‌توانیم آنها را در ذهن خود حذف کنیم. حال می‌توانیم به خوبی حس کنیم چه پدیده‌هایی در این شهر با حذف شدن رابطه‌های انسان‌ها حذف می‌شود، یا با کوچکتر شدن شهر. حال می توانیم به خوبی حس کنیم چه پدیده‌هایی در این شهر با حذف شدن رابطه انسان‌ها حذف می‌شود، یا با کوچکتر شدن شهر. یا ببینیم چه پیشرفت‌هایی در این شهر وجود دارد که دیدن شهر تنها، دیدن شهر تنها به عنوان تجمعی از خانه‌ها نمی‌تواند گویای آن باشد. در این حالت اگر یک لحظه تخیل کنیم کل این شهر با همه خانه‌های آن و مردمانش از میان برود، چه اتفاق در این عالم میفتد؟ چیو میخوام تجربه کنیم؟ بریم از دور وایسیم، شهر رو نگاه کنیم به عنوان یه تعداد خانه و تخیل کنیم خیلی خوب، حالا این شهر که با این فقط خونه است، یه تعداد خونه است، الان چه چیزایی در مورد شهر هست که وقتی شما آدم ها و رابطه های اون آدم ها رو نبینی اصلا دیده نمیشه؟ خیلی اتفاقات تو این شهر هست که اگه شهر به عنوان همین مجموعی از ساختمون ها باشه، خب اصلا اونا که دیگه وجود نداره، اون رابطه ها، اون رفت و آمد ها، اون اتفاقایی که تو شهر میفته. شهر که مجموعی از ساختمون ها نیست، شهر مجموعی از روابط آدم ها با هم دیگه است. از دور بریم شهر رو نگاه کنیم به عنوان مجموعی از ساختمون ها، ببینیم خب چی باقی میمونه از این شهر اگه اون رابطه ها نباشه. حالا فکر کنیم که اصلا این شهر حذف شه با ساختمونا و خونه ها و مردماش همه با هم دیگه، خب حالا تو عالم چه اتفاق میفته؟ این شهر چه نقشی تو عالم داشته؟ گفتگو. برای داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ چگونگی نقشه برای زندگی جمعی. گفتگو. برای فهم وابستگی انسان ها به هم، نیازهایی که در یک ماه در زندگی به آن روبرو میشوید را در نظر بگیرید و چرخه‌ای که در ارتباط باید به درستی کار کند را مشخص کنید. چرخه‌ای که در این ارتباط باید به درستی کار کند را مشخص کنید. مثلا خیلی نیازها زیاده دیگه. مثلا شما فرض کنید که اولین نیازهایی که داره مربوط به غذاشه. بعد غذامونو ما چجوری تأمین میکنیم؟ مثلا از جاهای مختلف خریداری میکنیم دیگه. اون جاهایی هم که خریداری میکنیم اینا تولید میشه جایی دیگه. مثلا نون میریم از نونوایی میخریم، بعد نونوایی آرد میخره که باش نون درست میکنه، بعد آردم خب از یه جایی مثلا تولید میشه دیگه، گندم آسیاب میشه و گندم هم کشاورز تولید میکنه. یه چرخه مفصلی طی شده که ما میریم از نونوایی نون میخریم. بعد آب مثلا آب لوله کشی داریم، یا مثلا آب و جاهایی که آب لوله کشی مناسبی برای شرب ندارن آب معدنی میخرن. خب این یه چرخه‌ای طی شده برای تصفیه این آب یا برای تولید این آب معدنی. بعد مثلا حمل و نقل، رفت و آمد توی شهر، رفت و آمد میکنیم. اگه خودمون وسیله داریم با وسیله خودمون رفت و آمد میکنیم، این وسیله دور خریداری شده یه جایی تولید شده، بعد نیاز به بنزین داره، این بنزین دوباره یه جایی تولید شده اومده تو پمپ بنزین، اون باجدار مثلا اون مسئول پمپ بنزین، آدمایی که اینا بنزین میزنن، یا مثلا نیاز مکانیکی میدیم. خیلی یه چرخه مفصلی از این رابطه ها هست. اگه مثلا با وسایل حمل و نقل عمومی، با تاکسی، با اتوبوس مثلا جابجا میشیم، بعد دوباره یه جایی کار میکنیم، بعد ارباب رجوع داریم، یا مثلا معلمیم، مدرسه میدیم، دانش آموز مدرسه، رابطه دانش آموز با معلم، معلم با دانش آموز، همکارا با هم دیگه، کلی رابطه پیچیده ای. پس گفته برای فهم وابستگی انسان ها به هم، نیازهایی که در یک ماه در زندگی با آن روبرو میشوید در نظر بگیرید و چرخه‌ای که در این ارتباط باید به درستی کار کنه رو مشخص کنید. حال تصور کنید هیچ کس غیر از خودتان برای برآورده شدن نیازها در شهر نباشد، یا هماهنگی ها در چرخه درست انجام نشود. چه اتفاق میفته؟ حالا مجسم کنید همینا که من گفتم، شما فکر کنید آدم تنها باشه تو شهر، مثلا نیازهای مثلا نیاز ما رو به امنیت، نیاز ما رو به مثلا غذا کسی نباشه تامین کنه. این مورد اول. دو، فکر کنید اگر تنوع فکر و میل و گرایش و حتی اضطرار برای ایجاد شغل‌های مختلف نبود چه می‌شد؟ مثلا من یه شغلی دارم، یکی دیگه یه شغلی دیگه داره، تعدد شغل داریم. خب آدما فکرای مختلف یا میلای مختلف داشتن، گرایشای مختلف داشتن که شغلای مختلف پیدا کردن دید. یا اصلا اضطرار داشتن، مجبور بوده این شغل رو داشته باشه، ولی جورای مختلفی آدما مجبور بودن دیگه. یعنی همه آدما مجبور به یه شغل نمیشن، یا میل و گرایش به یه شغل ندارن. میل و گرایش ها متنوع، استرار ها متنوع، شغل ها مختلف میشه. خب اگه اینجوری نبود چی؟ شغل های مختلف نبود. سه، مخدوش شدن هماهنگی های انسان برای فراهم آمدن شرایط زندگی در شهری یا روستایی، زشتی های زندگی بشری است. برخی از این اختلال ها را مربوط به منطقه خودتان یا در منطقه‌ای که در پرسش قبلی بررسی کرده اید بیان کنید. اگه هماهنگی های انسان مخدوش بشه، این هماهنگیه نباشه. جوری میشه؟ چهار، جایی که در آن سکونت دارید و از چه نظر و در چه زمینه ای دارای استعداد میدانید که اگر هماهنگی افراد با هم در آن بیشتر شود باعث رونق در آن زمینه زندگی میشود. چه عامل هایی را میشناسید که مانع از شکل گیری این هماهنگی و در نتیجه مانع از رونق زندگی در آن زمینه می شود. خیلی بستر مناسبی برای گفتگوه، نظرات مختلف مطرح بشه و آدم تو همون منطقه خودش که زندگی میکنه، تو شهر خودش اینا ببینه که اگه تو چی هماهنگی بیشتر میشد خیلی رونق اتفاق میافتاد، مردم با هم هماهنگ تر بودن، خیلی اوضاع بهتر بود. 5. به بروزهایی از توانمندی انسانها در زندگی جمعی ناشی شده نظر کنید و قانونهایی را درباره حرکت‌های جمعی انسان‌ها به دست آورید که باعث می‌شود شرایط زندگی بهتری برای آنها فراهم شود. الان توانمندی انسان‌ها تو زندگی جمعی یه خروجی‌هایی داره دیگه، یه بروزایی داره. اینا رو نگاه کنید. توانمندی انسان‌ها، خروجی‌های توانمندی انسان‌ها تو زندگی جمعی. بعد ببینید که این زندگی جمعی، حرکت‌های جمعی، اقدامات حرکت‌های اجتماعی که انسان‌ها دارن، چه قانون‌هایی اگه بر اینها حاکم باشه زندگی رو بهتر می‌کنه، یا اصلا چه قانون‌هایی حاکم هست که اگه بهش توجه بشه شرایط بهتری برای زندگی فراهم میشه. می‌بینید خیلی فرق میکنه که مثلا آدم ها چون تو رابطه شون با هم دیگه چقدر با هم هماهنگ باشن، چقدر با هم سازگاری داشته باشن. فکر کنید مثلا توی یه شهری، یه منطقه، یه روستایی، محله‌ای که مثلا آدم ها همه به هم لج میکنن، به یه جایی که آدم ها همه به هم مهربونن و همه به هم کمک میکنن، جایی که مثلا همه از هم بعدشون میاد یا همه هم دیگر رو دوست دارن، آشنا و غریبه. ببین چقدر شرایط زندگی فرق میکنه، چقدر بهتر میشه. جایی که مثلا همه مواظبن که سرشون کلا نذاره، همش همه میخوان سر هم دیگه کلا بزنن، یا جایی که مثلا همش همه میخوان به هم دیگه خیر رسانی کنن، چقدر فرق میکنه زندگی تو این دو تا منطقه. درنگ، هر کدوم از ما که در شهری زندگی میکنیم شرایط خاص جغرافیایی و انسانی بر ما حاکم است که بر اساس آن میتوانیم بهترین زندگی را داشته باشیم. اراده خداوند برای ما به یافتن بهترین شیوه زندگی با توجه به محدودیت‌های آن تعلق یافته است. چه جالب، خدا اراده کرده ما با توجه به محدودیت‌های منطقه خودمون بهترین شیوه زندگی رو پیدا کنیم. خیلی جالب، افراد متناسب با منطقه خودشون شیوه دارن. مثلا یه دفعه یه چیز جالبی که دیدم، یه بار که اردبیل رفته بودم، تو اردبیل کولر نبود. مثلا متناسب با شرایط دیگه، مثلا خب اینجا سرده، خب عوضش هم کولر نیست. یه زمان کوتاهی از سال ممکن بود گرم باشه، مثلا یه ماه ممکن بود هوا گرم بشه، پنکه بود دیگه برای اون یه ماه. نمیارزید که ساختمونو کولر داشته باشه. خیلی ساختمونه، حالا من همه رو که ندیدم، خیلی ساختمونه که دیدم کولر نداشت، مثلا متناسب با شرایط منطقه یه سبکای خاصی به وجود میاد دیگه تو چیزهای مختلف. حالا آدم هایی که تجربه های مختلف دارن از جاهای مختلف، خب خدا اراده کرده که آدم بهترین شیوه زندگی رو با توجه به محدودیت های منطقه خودش پیدا کن. اگر قرار باشد فعالیتی را طراحی کنید که در آن بیننده با نگاه کردن به تصویر دو شهر مختلف و متمایز در دو شرایط زندگی بتواند به چگونگی اراده خدا پی ببرد، آن فعالیت چگونه خواهد بود؟ چه جالب، یه فعالیتی که دو تا شهر مختلف آدم ببینه. حالا این دیدنه ممکنه فقط تصویر مثلا یه عکس نباشه دیگه، یه چیزی رو آدم ببینه، یه فعالیتی که آدم دو تا شهر مختلف که دو تا شرایط زندگی دارن ببینه، بعد ببینه که مثلا اراده خدا برای بهترین شیوه زندگی تو این شهر چی بوده، اراده خدا برای بهترین شیوه زندگی تو این یکی شهر چی بوده. مثلا شما فرض کنید همین مکه و مدینه، مثلا مکه شهرش اینطوریه که یه گوداله، یه دره توی مثلا یه کوههای صخره‌ای، یه فرو رفتگیه، خیلی امکان کشاورزی نداره. پس خداوند اراده رونق کشاورزی برای این شهر نداشته. اینجا مرکزش کعبه است، پس قاعدتا اراده خدا برای رونق این شهر رونق مسجد الحرامه مثلا. ولی مثلا مدینه اینطوری نیست، مدینه امکان کشاورزی هم داره، امکانات دیگه ای هم داره. خب دانستنی. پس توی این پرورش دانایی، تو یادآوری تجربه و گفتگو و درنگ، ما چگونگی نقشه، یعنی نقشه چه شکلیه برای زندگی جمعی، اینو بررسی کردیم. حالا دانستنی ایجاد حرکت‌های باشکوه با استفاده از زندگی جمعی، موضوع این درسه. چون عنوان درسمون راهنمای دیدن اراده خدا در زندگیه، درس قبلی که عنوانش راهنمایی برای دیدن شکوه زندگی جمعی بود، توی دانستنیش اینکه خوشفکری برای استفاده از زندگی جمعی رو مطرح کرد که بهش اشاره کردیم. اینجا چه مطرح میکنه؟ ایجاد حرکت‌های باشکوه با استفاده از زندگی جمعی. توجه به این پدیده که انسان‌ها در کنار هم می‌توانند حرکت‌های بزرگی را انجام دهند و نیز می‌توانند جامعه‌های پیشرفته‌تر را درست کنند که زندگی بهتری برای همه امکان داشته باشد، زمینه توجه خالص و شکرگزاری میان انسان و آفریننده انسان را بیشتر می‌کند. آنچه خداوند برای انسان در نظر گرفته است آن است که انسان‌ها در زندگی با هم به بهترین شکل، با بیشترین منفعت و با عالی‌ترین خوشی‌ها و راحتی‌ها زندگی کنند. خداوند دوست ندارد زندگی انسان‌ها معرکه جنگ‌ها و بدعهدی‌ها و ظلم‌ها و بدی‌ها باشد، زیرا این نوع زندگی او، یعنی انسان را از کمال‌هایی که برای او در نظر گرفته شده است دور می‌کند و زیبایی و سهولت و رشد را از زندگی او سلب می‌کند. اگر انسان‌ها از نعمت توان جمعی خود به بهترین وجه استفاده کنند، به سهولت و زیبایی زندگی و فراوانی در خیر میرسند. ولی اگر نخواهند آنچه برای خود و جامعه خود رقم میزنند، زندگی سخت و پیچیده‌ای برای همه است. خداوند در سوره مبارکه قریش از این قوم، یعنی قوم قریش، به عنوان نمونه‌ای از بهره‌مندی از سطحی از توانهای جمعی یاد نموده است. پرورش کارایی، تمرین بهتر برای تقویت زندگی جمعی، عواملی که می‌تواند چرخه ارتباطی اعضای خانواده شما را تقویت کند و دست آورید و نقش خود را در تقویت این روابط معلوم کنید. خیلی تمرین فوق‌العاده‌ای، هم برای ما، هم خب برای مثلا فرض کنید که یه دانش آموز 14 ساله که بخواد این کار را انجام بده، یا یه دانش آموز دبیرستانی. برای خود ما واقعا این تمرین فوق‌العاده است. بریم ببینیم که چه عواملی میتونه چرخه ارتباطی اعضای خانواده ما رو تقویت کنه. چه عواملی چرخه ارتباطی اعضای خانواده ما تقویت میکنه و نقش من در تقویت این روابط چیه؟ خیلی، یه نفر بره یه هفته مثلا وقت بذاره این تمرین رو انجام بده، خیلی فوق‌العاده است. سه درس بعدی کتاب سوره مبارکه فجر، البته نه سه درس، دو درس، دو درس بعدی کتاب، درس پنجم و درس ششم مربوط به سوره مبارکه فجر. دو درس دیگه هم مربوط به سوره مبارکه غاشیه است. سوره غاشیه سه درس. درس پنجم سوره مبارکه فجر، راهنمایی برای دیدن سیر در زندگی. سوره مبارکه فجر، راهنمایی برای دیدن سیر در زندگی. اکثر چالش‌ها و مشکلاتی که نوجوانان با خانواده پیدا می‌کنند به چرخه ارتباطی مربوط میشه. همینطوری اگه نکته بیشتری هم راجع به این به نظرتون میرسه بفرمایید. راجع به خصوص این تمرین آخر اگه نکته تکمیلی به نظرتون میرسه خوبه که مطرح بفرمایید. خب این دو تا درس که موضوعش سوره مبارکه فجره، یکیش راهنمایی برای دیدن سیر در زندگیه، یکیش در واقع راهنمایی دیدن روح خدا در زندگی. دیدن سیر، دیدن روح خدا. تمرین آخر رو میگن هم نوجوان هم پدر مادر نوجوان پاسخ بدن کلی از مسائل ارتباطی بینشون حل میشه. خب یه نگاهی بندازیم به در واقع کتاب مربی راجب سوره فجر. توی کتاب مربی همونطوری که خاطر شریفتون هست روی کرد آموزش قرآن در دوره سوم رشد فصل اول بود و تو فصل دوم در واقع محتوای سوره ها بر آموزش مطرح شده بود که مثلا خب محتوای سوره فجر هم مطرح بود، در واقع اینکه چه نیازی رو ایجاد میکنه، چه علمی رو تقویت میکنه، بحث و بررسیش چطوریه. مثلا نیازی که تو سوره فجر مطرحه اینه که هر پدیده‌ای از همان موقعی که ایجاد میشه در سیری از زمان قرار میگیره و این سیر او را در سیر کمالش یاری میکنه. سیر زمان، انسان موجودیه که سیر زندگی معنوی خودش رو به دست خودش میسازه و ممکنه این سیر رو به کمال باشه یا رو از دست دادن کمال باشه. بی توجهی به این سیر، به این سیر نیاز منجر به غفلت و هلاکت میشه. علمش، تقویت علمش اینه کسی میتواند به سیر زندگی توجه کند که گذران شب و روز و عمر برایش اهمیت داشته باشد و روز به روز بهتر و بهتر شود. روزمره شدن بدترین اتفاقی است که ممکن است برای کسی بیفته. توجه به سیر زندگی به جز با تقویت خرد ورزی امکان پذیر نیست. تو بحث و بررسی موضوع اینه که افرادی که سیر کمال برایشان مهم نیست به تدریج گرفتار ظواهر دنیا میشن و ماندن در دنیا و بهره بردن از لذت‌های آن برایشون بسیار مهم میشه. همین که تعلقات دنیایی برای کسی یا قومی مهم شد دیگه نمیتونه درست فکر کنه و نمیتونه چارچوبای عقلی رو بشناسه و بر اساسش زندگی کنه. و این اساس حوادثی که در سیر زندگی برای چنین کسی وارد میشه وضعیت او را بحرانی و رو به زوال میکنه. جلب عواطف توی این سوره باید اینطوری باشه که با دیدن عاقبت زندگی کسایی که با قدرت فراوان نتونستن مرگ رو از خودشون دور کنن و رو به زوال رفتن، حتی کسایی بودن که موفق به ایجاد تمدنی یگانه شده بودن، ولی اینا هم باز رو به زوال رفتن. ایجاد نگرانی از درماندگی و ناتوانی که در اثر جدا شدن از قدرت الهی ایجاد می شود. تو سوق به عملم با توجه به مفهوم روز و هفته و ماه و سال و تشویق کردن به عملهایی که فرد تأثیر پیشرفت خودش رو تو سیر زمان ببینه مطرح. این در واقع موضوعات سوره فجر بود که میخواییم بخونیم. بعد توی درس فصل سوم که نظام موضوعات درس ها مطرح بود، توی در واقع نظام موضوعات مربوط به سوره فجر، سوره فجر قراره که نیاز به دیدن روح خدا برای تعیین معیارهای زندگی رو یادآوری کنه و تغییری که ایجاد میکنه این باشه که از ساده لوحی در برخورد با پیشرفت های ظاهری زندگی خارج بشن و ارزشمندی زندگی رو احساس کنن. به چه ابهامی پاسخ میده؟ چگونه به جامعه های مختلف نگاه کنن؟ نگاه هم به جامعه های مختلف، چون این خیلی موضوع مهمی که الان بدونن که مثلا به جوامع مختلف چجوری نگاه کنن، مثلا اینا پیشرفته تر یا جورای مختلفی هستن، قوی ضعیف فلان، چجوری باید به جامعه های مختلف نگاه کنن. از نظر ارتباط با علوم معارف، وجود سیر در زندگی فردی و اجتماعی مرتبط با این موضوع است. سیر در زندگی فردی و اجتماعی که ممکنه به روانشناسی، به جامعه شناسی، به موضوعات اینجوری مربوط بشه. مفاهیم قرآنی مرتبطش هم مشاهده سیر در زندگی فردی و اجتماعی برگرفته از آیات اول سوره فجر، لیال عشر، شفع و وتر، لیل عزایت و حیات و رضایت و اطمینان برگرفته از آیات پایانی سوره نفس مطمئنه. دیدن روح خدا رو حالا که سوره میخونیم متوجه میشیم که زندگی یه روحی میخواد که روح خداست. اگه اونو توش نبینیم مثلا شکل زندگی یه جوری میشه. بعد تو فصل چهارم که سیر هر درس مطرح بود، همین بحثای مربوط به که تو هر درس داریم و گفتگو کرده بود که هر درس سرآغاز و یادآوری تجربه و گفتگو و درنگ و دانستنی و پرورش کارایی داره. فصل پنجم که فعالیت های هر درس بود، توی در واقع سوره مبارکه فجر رو سوره دیدن سیر معرفی کرده و تو درس اولش میخواد تو سرآغاز توان مشاهده سیر رو مطرح کنه، توی تجربه مشاهده سیری رو در خودش یادآوری کنه، تو گفتگو درباره سیر زندگی و رشد تفکر کنه، تو درنگ تأمل کنه درباره احتمال وجود تناقض ذهنی در رابطه درباره رابطه بین دارایی و رضایت از زندگی. این آدم یه فکر میکنه که داشته باشه رضایتش بیشتره، میخواد ببینه که این شاید تناقض تو ذهنمون باشه راجع به داشتن و رضایت. تو دانستنی میخواد درباره زندگی حقیقی و چیستی زندگی حقیقی بدونه. تو کارایی هم تمرین برای مشاهده سیر در مراحل زندگی، تمرین کنه سیر رو تو مراحل زندگی مشاهده کنه. تو درس دوم سرآغازش میخواد آثار زندگی جمعی رو مطرح کنه، تجربه کمک به دیگران و حس به دست آمده از اونو یادآوری کنه، تو گفتگو درباره معیارهای ارزیابی سیر زندگی جمعی تفکر کنه، تو درنگ درباره غلبه بر جو دنیازده زندگی تأمل کنه و تو دانستنی شاخصهای زندگی حقیقی درباره زندگی جمعی رو بدونه. بعدش هم تو پرورش کارهای ارتقای نقش خودش برای ایجاد زندگی جمعی حقیقی رو بره و دنبال کن. اینا مطالبی بود بحث سیر و زندگی حقیقی. سیر و زندگی حقیقی. حالا فهمیدین که نقش مادر در ارتباط سعی خانواده در جایگاه خاصی برخورداره. همینطوره. حالا واقعا نقش مادر است که جایگاه خاصی داره، ولی واقعا نقش پدر هم جایگاه خاصی داره. یعنی هر کس نقش خودشو میتونه ایفا کنه. چون واقعا من نمونه هایی تو ذهنم دارم دیگه که اگه هر کس نقش خودش رو درست ایفا کنه خیلی اتفاق خاصی میفته. خانم میگن که دیشب اتفاقا با دخترم همین بحث رو داشتیم، بحث روابط رو توی دادم. دیدن روح خدا را هم که الان خواهیم درست رو بخونیم همین رو ببینیم. پس درس پنجم سوره مبارکه فجر، راهنمایی برای دیدن سیر در زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چون روح خدا مربوط درسه در بعدیه، عرض کردم مختصرا، چون زندگی یک جسمی داره که خود در واقع ساختار زندگی، اگه توش خدا نباشه در رجوع به در واقع دستورات خدا، فراهین خدا، حقایقی که خدا مطرح میکنه نباشه، اصلا زندگی یک زندگی بیروح و مرده ای میشه و این باید دیده بشه تو زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونی سوره فجر سوره یه که خیلی توصیه شده که صبح ها خونده بشه، گفتن هر کس تو نماز صبح یا نافله صبح سوره فجر رو بخونه با حضرت سید الشهدا و در درجه ایشون محشور میشه. به این نیت سوره فجر رو با هم دیگه میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفا صفا و جیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق الله العلی العظیم. سرآغاز توانایی دیدن سیر در زندگی. از در جهان آفرینش بعضی موجودات هستند که دوره‌های رشد دارند، مانند گیاهان که از دانه تا جوانه تا بار تا خشک شدن را دارند، یا مانند حیوانات که از بچگی تا بزرگسالی را پشت سر گذاشته و تغییراتی که در این سیر دارند برای بیننده تا اندازه‌ای و برای متخصص به صورت کامل مشخص است. حتی برخی موجودات که آنها را دارای سیری از حرکت نمی‌بینیم نیز خود پدید آمده از سیر و دوره‌هایی هستند، مانند سنگ‌ها. دوره‌های مختلف دگردیسی زمین باعث پدید آمدن انواعی از سنگ‌ها شده است. یکی از تخصص‌های مهم در علوم پایه شناخت سیر دوره‌های زندگی موجودات است که دانستنی‌های شگفت‌انگیزی در آن وجود دارد. بر اساس نمودهایی که موجود در هر یک از این دوره‌ها از خود بروز می‌دهد، چگونگی دوره بعدی موجود پیش‌بینی پذیر می‌شود. این قاعده درباره انسان هم برقرار است. هر انسانی با تولد به دنیا وارد می شود و با مرگ به جهانی بسیار بزرگتر انتقال می یابد و در این فاصله میان تولد تا مرگ دوره هایی را پشت سر می گذارد، مانند دوره کودکی، نوجوانی، جوانی و غیره. وقتی با کودکی سر و کار داریم، انتظاری جز بازی کردن و سرگرم بودن و غیره از او نداریم. وقتی همان کودک بزرگ می شود، انتظاراتمون از او بسیار متفاوت می شود و متناسب با سنی که دارد از او توقع فهمیدگی بیشتری داره. این موضوع در خود ما هم صدق می کند. وقتی با دیگران ارتباط داریم، آنها با افزایش سنمان از ما انتظار فهمیدگی بیشتری و حتی گاهی آنها با افزایش سنمان از ما انتظار فهمیدگی بیشتری دارند و حتی گاهی این موضوع را به رخ ما میکشند و آن را به ما یادآوری میکنند. به این ترتیب انتظار میرود انسان در سیر رشدی که دارد روز به روز بهتر و داناتر و پرتوانتر شود. به عبارتی در همه ما نوعی توان مشاهده سیر وجود دارد که اگر نبود نمیتوانستیم از دیگری انتظار داشته باشیم که بهتر از دوره قبلی خود بیاندیشد و رفتار کند. میخواهیم کمی بیشتر درباره توان مشاهده سیر در زندگی بیاندیشیم. پرورش دانایی، چگونگی دیدن حرکت رو به جلو در سیر. این حرکت رو به جلو تو این سیر رو چجوری باید ببینیم؟ یادآوری تجربه. یکی از امتیازهای ما در مقایسه با سایر موجودات احساسهایی است که با رویارویی با اشیا و اشخاص در ما پدیدار می شود. این احساسها می توانند خوشایند یا ناخوشایند باشد، ولی هرچه هست به زندگی ما طعم می دهد. فکر کنید اگر این احساس ها نبود چه می شد؟ نمونه این احساس ها خوشحالی، ترس، تعجب و غیره است. جالب آن است که احساس های ما به چیزهای مختلف می تواند تغییر بکنند. برای فهم بهتر این مطلب می توانیم تغییر احساس درباره موضوعی را که تجربه کرده ایم یادآوری کرده سیری از بهبود احساس یا بدتر شدن احساس درباره آن موضوع را بررسی کنیم. می توانیم در طول سیر بهبود یا بدتر شدن احساسمان درباره موضوعی تغییر شناخت خود درباره آن موضوع رو نگاه کنیم. این آدم اینو تجربه رو داره، ولی این تجربه رو باید یادآوری کنه. یعنی من راجع به بعضی چیزا قبلا حسم یه جور دیگه بود، بعد یواش یواش حسم بهتر شد، حسم بدتر شد. آدم اینو این تجربه رو مرور کنه که راجع به چه چیزی، به چیزهایی حسش به تدریج در طول سیر زندگی تغییر کرده، بهتر یا بدتر شده. وقتی تونست اینو یادآوری کنه، این تجربه رو با خودش مرور کنه، فکر کنه در اون تغییر در واقع احساسش و حسش نسبت به اون موضوع شناختش چه تغییری کرده. یعنی چقدر تغییر شناختش تاثیرگذار بوده توی تغییر حسش. پس چگونگی دیدن حرکت رو به جلو در سیر تو یادآوری تجربه اینجوری بود. حالا ببینیم این تو گفتگو چی رو میخواییم بررسی کنیم. احساس رضایت از زندگی و خوشبینی به آن است که هر کسی را به ادامه زندگی قوی میکند. برای اینکه بهتر بدانیم این احساس از کجا میآید، پرسش های زیر محل بحث و هماندیشی با دوستان قرار دهید. سن هر کسی مجموعی از شب و روزهایی است که تا کنون گذرانده است. با گذراندن هر شب و روزی ما به شب و روز جدیدی میرسیم که با شب و روز قبل متفاوت است و تجربه بیشتری را در رویارویی با اتفاقات زندگی یافته ایم. بله، احساس ناشی از شناخت. خود اینو تو تجربه خودمون لمس کنیم. با گذشت شب و روزهای پی در پی این امکان برای ما فراهم شده که از تکامل بیشتری برخوردار شویم و نتیجه سپری شدن شب و روزهایمان به شکل دانایی و توانایی ذخیره شود و برای ما به عنوان آثاری ماندگار باقی بماند. آیا سن هر کسی نشان دهنده رشد اوست؟ آیا سن هر کسی باید نشان دهنده رشد او باشد؟ چون مثلا گفتگو میکنم این نه الزاما مثلا سن هر کسی نشان دهنده رشدش نیست، ولی باید باشد. خب آره باید باشد. چرا ممکن است رشد کسی متناسب با سن او نباشد؟ چگونه میتوان تناسب در رشد را فهمید؟ این بستری برای گفتگو. سوالهای از این دست نوعی مشاهده سیر زندگی است. در این مشاهده از طی شدن شبانه روز تا اتفاقاتی که ممکن است در آن بیفتد دیده میشود. اگر این دیدن که به شکلی کاملا طبیعی رخ میدهد تقویت شود، دستاوردهای بسیار زیادی برای انسان خواهد داشت. در گفتگو با دوستان خود بررسی کنید برای تقویت این نوع مشاهده باید چه کارهایی انجام داد، چیکار کنیم که بتونیم دیدن سیر زندگی رو تو خودمون تقویت کنیم. مشاهده سیر یا دوره‌های زندگی خود یا دیگران توانی است که در اثر مقایسه حالات قبل و بعد و نیز مشاهده شاخصی برای معیار به وجود میاد. اگر توان یکی از این سه مشاهده وجود نداشته باشد، یعنی مشاهده قبل و مشاهده بعد و شاخصی به عنوان معیار، اگر توان یکی از این سه مشاهده وجود نداشته باشد، توان مشاهده سیر یک زندگی امکان پذیر نیست. مشاهده حالت قبل، مشاهده حالت بعد، معیار برای مقایسه حالت قبل و حالت بعد. توان مشاهده سیر زندگی به ما این امکان را میدهد که بتوانیم توانهای به دست آمده خود را ارزیابی کنیم و اگر احیانا نقص و ضعفی در ما وجود دارد آن را اصلاح کنیم. نداشتن این توان توقعهای بیجا از داشتنها و نداشتنها را در ما ایجاد میکند و از دست دادن امکانات یا به دست آوردن آن ما را در تحلیل خود به اشتباه بیاندازد. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی مهمه اگه آدم بتونه سعی رو ببینه میتونه توانهای خودش رو ارزیابی کنه، اگه نقص داره اصلاح کنه. اگه نتونه سعی رو ببینه توقعهای بیجا توش ایجاد میشه، داشتنا نداشتنا، هی به خودش میگه من چرا اینو ندارم، چه فلانی اونو داره. سیر رو آدم باید بتونه ببینه. چند نمونه از توقعهای بیجایی که دیگران از نوجوان دارند را بر اساس این سرورتین تحلیل کنید. مشاهده حالت قبل، مشاهده حالت بعد، معیار برای مقایسه حالت قبل. مثلا بگید که چه توقعهای بیجایی مربوط به اینه که خب حالت قبلش رو مشاهده بکنن که مثلا نوجوان تازه مثلا به این سن رسیده، مثلا کودک بوده فلان. حالا مشاهده حالت بعدش رو باید بتونن ببینن که مثلا حالا چی شده یا بعدن چی میخواد بشه و معیارشون اصلا چی رو با چی مقایسه میکنن که باعث میشه این توقع بیجا از نوجوان داشته باشه. میدونید حالا چیزی که به نظر من میرسه اینه که پیش نیازش شما بفرمایید چیزی اگه به نظرتون میرسه. به نظر من کلن همین فعال بودن توان رؤیت، این آدم بتونه این تفکر مشاهدهیش فعال باشه، بتونه ببینه و بعدم تفکر شنیداریش هم فعال باشه، یعنی گزاره های درستی داشته باشه، بتونه بشنوه. به نظرم اینطوری میاد. این بعد این سیر رو ببینه، همین ستاست به نظرم، یعنی ببینه که چه موقعیتی در این شرایط، چه موقعیتی در شرایط بعدی و بعد اینکه خب چه چیزی باید تغییر بکنه، چی باید تغییر کنه، ملاک داشت. همین این سه تا به نظرم به جز خود اون اساس تفکر که باید فعال باشه، به نظرم این سه تا پیش نیازه. حالا بازم نکته اگه به نظرتون رسید بگید. علاوه بر انتظارهای عمومی که از هر فردی متناسب با دوره اش می رود، انتظارهای دیگری نیز وجود دارد که باعث می شود زندگی را برای انسان معنادار کند. بر اساس سرکن برخی از این انتظارهایی که از دوره نوجوانی می رود را بررسی کنید. میگه انتظارهای عمومیه، یه انتظارام در واقع واقعا اون بالا گفت توقعهای بی جا که از نوجوان دارن. حالا الان چه بحث توقعی بی جا نیست، بحث این که یه انتظارهایی همه دارن، این طبیعیه دیگه، مثلا همه توقع دارن، بی جا هم نیست. بالاخره این نوجوان یا هر فردی متناسب با دورش باید این سیر رو طی کنه، ولی یه انتظارهایی بیشتر از این انتظارهای عمومی یا غیر از این انتظارهای عمومی هم هست. انتظارها به زندگی معنا میده. اونا چیه؟ به خصوص از دوره نوجوانی بر اساس مشاهده حالت قبل، مشاهده حالت بعد و معیار برای مقایسه اینا. درسته که ممکنه بعضی از این نوجوان توقع بیجا داشته باشن، ولی اینکه شما توقع داشته باشی که یه نوجوانی مفید باشه، با عرضه باشه، بتونه به دیگران کمک بکنه، بتونه گلیم خودشو از آب بکشه بیرون، بتونه تحلیل داشته باشه، بتونه برای رشد خودش برنامه داشته باشه، اینه میگه چیزایی هست که معنا میده به زندگی. اگه خیلی قرار باشه همه چیز روزمره باشه خیلی بی‌معنا میشه زندگی، ولی اینکه یه نوجوانی بالنده باشه، در حال بالندگی باشه، درسته که مثلا همه یه سیر عادی رو طی میکنن، ولی مثلا اگه یه نوجوانی خلاقیت داشته باشه، خیلی واقعا به زندگی معنا میده، حالا تو هر عرصه‌ای تو هر زمینه. خلاصه اینا خیلی بستر مناسبی برای تفکر و برای گفتگو هم برای ما هم برای خود نوجوان. درنگ. خب حالا این حاصل این فکرها به جون آدم بشینه. اگر قرار باشد فعالیتی رو طراحی کنید که با آن مخاطب بتواند به احساس متناقض زیر توجه کند چگونه خواهد؟ فعالیت طراحی کنیم که مخاطب به این احساس متناقض توجه کنه. اینکه آیا پیش آمده تا کنون به کمبودهایی که در زندگی دارید فکر کنید و آرزوی داشتن آنها را داشته باشید و چنین ببینید که با داشتن آنها رضایت از زندگی و خوشبختی شما بیشتر شده یا به نهایت خود میرسد و نیز دیده باشید دیگرانی آن را داشته باشند ولی با این حال احساس خوشبختی و رضایت از زندگی نداشته باشند. این یه تناقضه. آدم میبینه که یه چیزی رو اگه داشتم، یه امکاناتی رو داشتم، خوشبختیم بیشتر میشد یا به اوج میرسید. در این حال دیده باشم همون امکانات رو بعضی دارم و اصلا احساس خوشبختی هم ندارم. یه تناقض. حالا چه فعالیتی آدم درنگ کنه روی این که با چه فعالیتی میشه یک کسی رو در واقع متوجه این تناقض کرد؟ همون خودش درنگ جالب. چی بود موضوع این درنگ و اون گفتگو؟ چگونگی دیدن حرکت رو به جلو در سیر. گاهی وقتا تصور ما راجع به امکانات اشتباهه. فهمد که فعمل انسان و ادام ابتلا و ربه و فاکرمه و نعمه و فیقول ربی اکرمن و اما ادام ابتلا و فقدر علیه رزقه و فیقول ربی احانه کلا بلا تکرمون الیتیم. سیر فرش توی فرایند دیگه اتفاق میفت. دانستنی زندگی حقیقی یعنی سیر رضایت بخش. زندگی حقیقی یعنی سیر رضایت بخش. زندگی حقیقی در روز قیامت شکل میگیرد و آنچه در دنیا زندگی مقدماتی است و موجب ساخت زندگی حقیقی می شود. همین جمله ساده مبنایی ترین اختلاف را میان انواع سیر زندگی در انسانها ایجاد می کند. برای این منظور هر شب و روز ما باید به باورها و اعمالی صرف شود که منافع آن در قیامت آشکار شود. بسنده کردن به باورها و اعمال تأمین کننده زندگی دنیایی موجب خسران و حسرت خواهد بود. گو این که با این بسنده کردن زندگی در بنبستی قرار خواهد گرفت که پس از آمدن مرگ تمام منفعتهای آن تمام می شود. به تجربه در خود و اطرافیان خود به صورت آشکار مشاهده کردیم که ممکن است همه شرایط زندگی انسان به ظاهر خوب و عالی باشد ولی احساس رضایتی در کار نباشد. نیز ممکن است با وجود خوب بودن همه شرایط زندگی مادی ولی فرد احساس امنیت نداشته باشد. فراهم بودن امکانات مادی الزاماً موجب دور شدن استرس ها و اضطراب ها نمی شود و تأمین امور مادی منجر به آرامش و رضایت نمی شود. ارتقای توان مشاهده سیر زندگی حقیقی انسان را به سمت اطمینان و رضایت سوق می دهد. این بدان دلیل است که انسان دارای ابعاد مختلف مادی و معنوی است. برای برخورداری از زندگی معنوی لوازم آن باید تأمین شود. زندگی معنوی که در آن احساس قوی اطمینان و رضایت تعریف شده ارزیابی شدنی است و می توان با نشانه های درست و واقعی آن را شناخت و سیر آن به سوی ساخت زندگی حقیقی است. سیر اون زندگی معنوی به سوی ساخت زندگی حقیقیه. پرورش کارایی تمرین مشاهده سیر رضایت بخش. باید بتوانیم قدرت مشاهده سیر زندگی تا رسیدن به نتایج را داشته باشیم. تعداد شب و روزهایی که سپری کرده اید را محاسبه کرده و با ارزیابی توانهایی که به دست آورده اید، ویژگی هایی که باید تاکنون به دست می آورده اید را معلوم کنید. برای تعیین مطلوب به توانهای نوجوانهای دیگر همسن و سال خود نگاه کنید. چه معیارهایی را می شناسید یا خبر دارید که می تواند شاخصی برای مشاهده سیر دوره های زندگی قرار گیرد؟ واقعا این موضوع تکون دهنده یه آدم، حالا اگه بتونه از نوجوانی در، چون مثلا ما به این موضوع توجه میکنیم به هر حال خوبه، یعنی خب من واقعا در مورد خودم دلم میخواد به این موضوع توجه کنم و همیشه توجه میکنم، خب فرصت های زیادی رو از دست دادیم ما، هرچند به هر حال خدا غفاره و قابل جبران همین که آدم توجه بکنه، ولی برای یه نوجوان فوق‌العاده است که از نوجوانی به این موضوع توجه کنه، ببینه که چه شب و روزایی رو طی کرده، باید چه توانایی داشته باشه، چه توانایی داره، به بقیه نگاه کنه ببینه خودش چی ممکنه کم داشته باشه، بعد ببینه چجوری میتونه معیار پیدا کنه بشناسه یا بره سراغ بگیره که یه شاخص باشه برای مشاهده سیر دوره‌های زندگی. آره ممکنه ما رو ناامید کنه ولی نوجوان رو امیدوار میکنه. البته ما رو نباید ناامید کنه، ما رو باید امیدوار کنه و از اون طرف نوجوانم میتونه ناامید کنه اگه شیطونه که بلده یه کاری کنه، که نوجوانم باید درست به این موضوع نگاه کرد. آره به حرکت وادار میکنه، باید ما رو به حرکت وادار کنه. تا از دنیا نرفتیم فرصت داریم. خدا انشالله که هممون توفیق سیر رضایت بخش بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.